أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد،
الله
صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في الأرزين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شيخ صدوق كتابي نوشته است در حالات حضرت رضا علیه السلام، مقدار زیادی حدیث از ایشان نقل میکنه و مقدار زیادی هم شرح احوال از ایشون میگه. یکی از این بحثایی که ایشون داره نقلی میکند از مأمون که همراه امام از مدینه تا مرو بوده و مأمور بوده از که تمام ذره ذره رفتار و اعمال امام را ثبت کنه. حالا این حرفیست که او میزنه. سمعت رجاء ابن ابی ضحاک یقول بعثنی المأمون فی اشخاص علی ابن موسی رضا علیه السلام من المدینه. منو مأمور کرد که برم امام رو از مدینه تا مرو بیاورم. وقد امرنی ان آخذ بهی على طریق البصره والاهواز فارس ولا آخذ بهی على طریق قم. دستور داد که منو از یه راه بیاورید که مرکز شیعه نیست، یه راهی نیاورید مثلا به شهر قم برسه، قم مرکز شیعه است، از اونجا نیاورید ایشون رو. میگه از بصره بیارید به اهواز و به اصطلاح سرزمین فارس، از آنجا بیاورید به خراسان. و امرنی ان احفظه بنفسی باللیل و النهار. به من دستور داد که ذره ذره های رفتار امام را در طول راه ثبت کنم. فکنت معه من المدینه الى مرو. من همراه امام بودم از مدینه تا مرو. حالا ترجمه رو میخونم که خیلی طول نکشه. به خدا سوگند یاد میکنم که من مردی پرکیز کارتر از او در نزد خدا و کسی رو ذکرتر در جمیع اوقات خود از او و ترسنده تر از خدا از او ندیدم. چون صبح برآمدی نماز صبح گذاشتی. حالا شب رو هم بعد توضیح میده که امام شب رو چجوری میگذرانید. چون صبح شد نماز صبح گذاشتی و چون سلام نماز گفتی در مصلای خود نشستی و تسبیح تحمید و تکبیر و تحلیل خدا کردی. در تمام بعد از نماز مثلا تا دم آفتاب همینطور امام مشغول ذکر بود، تسبیح میگفت، تکبیر میگفت، حمد میکرد. و صلوات بر پیامبر و آل او فرستادی. تا اینکه آفتاب طلوع کرد، اول وقت نماز صبح رو به جای می آورد، از اون به بعد مشغول ذکر بود تا آفتاب. پس از آن به سجده می رفتی و بران سجده باقی بود تا اینکه آفتاب بلند می شد. تا آفتاب مثلا ساعت 10 صبح امام در این فاصله در سجده بود. پس از آن روی مبارک به مردم کرد. اون وقت حالا می آمد به مجلس عمومی که مردم میان خدمت ایشون، ازشون سوال دارن، با ایشون کار دارن، وقت به کار مردم می رسید. ایشان را حدیث و موعظه می‌فرمود تا نزدیک زوال، تا ظهر می‌شد. قدیما می‌گفتن ظهر رو می‌گفتن نزدیک زوال. زوال این وقتی بود که می‌گفتیم آفتاب از بالای سر عبور کرد، می‌شد زوال. پس از آن تجدید وضوء کرده به مصلای خود باز میگشت، باز برمیگشت به مصلا. چون ظهر میشد برخواستی و 6 رکعت نماز گذاردی. 6 رکعت نماز چی؟ نافله نماز ظهر. در رکعت اول سوره حمد و قل یا ایها الکافرون میخواندی و در رکعت دوم حمد و قل هو الله احد. رکعت اول از 6 رکعت نافله قل یا ایها الکافرون، رکعت دوم قل هو الله احد، و در 4 رکعت دیگر در هر رکعتی سوره حمد و قل هو الله احد میخوند، و در هر رکعت در هر 2 رکعتی یک سلام بگفتی. میدونید ما نماز نافله بیشتر از 2 رکعتی نداریم، حالا معمولا اینجوریه. در هر 2 رکعتی یک سلام بگفتی و در رکعت دوم قبل از رکوع، هر 2 رکعت در رکعت دوم قبل از رکوع و بعد از قرائت قنوت خواندی و پس از آن اذان میگفت و پس از آن و بعد از آن 2 رکعت دیگر نماز میگذارد. دستور اینه که اذان میگی 2 رکعت هفتم و هشتم نافله ظهر رو میخونی، بعد اقامه میگی، بعد نماز میخونی. پس چون سلام میگفت، بله، بعد از آن اقامه میگفت و نماز ظهر میگذارد. و پس چون سلام میگفت الا ما شاء الله تسبیح و تحمید و تکبیر و تحلیل خدا میگفت. پس آن سجده شکر به جای می آورد و در آن 100 مرتبه شکر لله می فرمود. و چون سر خود از سجده بر می داشت، بر می خواست و 6 رکعت نماز می گذارد و در هر رکعت سوره حمد و قل هو الله احد قرائت می کرد و در هر 2 رکعت یک سلام می گفت نوافل عصر. و در رکعت دوم هر 2 رکعت قبل از رکوع و بعد از قرائت قنوت می‌خوان و بعد از پس از آن اذان می‌گفت و بعد از آن 2 رکعت نماز می‌گذارد و در رکعت دوم قنوت می‌گذارد. این که گفته اذان می‌گفت، ممکنه ایشون حالا اینو، یعنی بین اذان و اقامه فرق نگذاشته باشه. بعد از اون 2 رکعت نماز میگذارد و در رکعت دوم قنوت میگذارد و چون سلام میگفت برمیخواست و نماز عصر انجام میداد. خب چون سلام میگفت در مصلای خود مینشست و الا ما شاء الله تسبیح و تحمید و تکبیر و تحلیل خدا میگفت و پس از آن یک سجده میکرد و 100 مرتبه حمدن لله. چون آفتاب غروب میکرد وضو میساخت و 3 رکعت نماز مغرب با اذان و اقامه میگذارد و در رکعت دوم قبل از رکوع و بعد از قرائت قنوت میخواند و چون سلام میگفت در مصلای خود نشسته و الا ما شاء الله تسبیح و تحمید و تکبیر و تحلیل خدا میکرد. پس از آن سجده شکر را به جای می آورد و با کسی سخن نمی گفت تا اینکه بر می خواست و 4 رکعت نافله مغرب می گذارد. گاهی از دوستان ما هستن که بین نماز مغرب و عشای این شب پنجشنبه دارن هم تو با هم صحبت می کنن. نماز مغرب که تموم میشه تا نماز عشا با هم صحبت می کنن. گاهی هم این صحبت ها صداش بلند میشه. پنج شیش دقیقه، 7-8 دقیقه، 10 دقیقه فاصله بین مغرب و عشا. این تسبیحات بگید، 2 رکعت نافله مغرب بخونین، بعدم نماز عشا میخونین، بعدم برین هر چی میخواین حرف بزن. پس از آن سجده شکر را به جای می آورد و با کسی سخن نمی گفت تا اینکه بر می خواست و 4 رکعت نافله نماز مغرب می گذارد به 2 سلام و در هر 2 رکعت در رکعت دوم قبل از رکوع و بعد از قرائت قنوت می خواند. دید اهل سنت قنوت ندارن، این هی تکرار میکنه قنوت، چون به نظرش مهم بوده. و در رکعت اول از این چهار رکعت سوره حمد قل یا ایها الکافرون میخواند و در رکعت دوم سوره حمد قل هو الله احد و در اون دو رکعت باقی نیست سوره حمد قل هو الله. ببینید دو رکعت اول از نافله مغرب قل یا ایها الکافرون، دو رکعت اول از نافله ظهر قل یا ایها الکافرون، دو رکعت اول از نافله شب قل یا ایها الکافرون. و پس از آن بعد از سلام می نشست و الا ما شاء الله تعقیب می خواند و بعد از آن افطار می کرد. مغرب رو خونده افطار می کرد. من می شه امام روزه بود در طول روز، چون از نهار خوردنم چیزی نگفت، نماز ظهر رو می خوند بعد می موند تا عصر می خوند، مثلا بعد چیکار می کرد چیکار می کرد، هیچ صحبت هیچ چیز دیگه ای نبود. بعد آن افطار میکرد و بعد از افطار اینقدر درنگ میکرد که قریب به ثلث شب میگذشت، ثلثی از شب، و بعد از آن بر میخواست و چهار رکعت نماز عشا میگذارد و در رکعت دوم قبل از رکوع و بعد از قرات باز داستان قنوت. چون سلام میگفت در مصلا و جایگاه نماز خود نشسته بود و ذکر خدا میکرد الا ما شاء الله، و بعد از تعقیب سجده شکر به جای می آورد و بعد از آن در جایگاه خوابیدن می رفت و آرام می گرفت. چون ثلث آخر شب می شد، این ثلث اول به نماز مغرب عشا گذشت، ثلث آخر شب، چون ثلث آخر شب می شد برمی خواست از رخت خواب خود در حالی که تسبیح و تحمید و تکبیر و تهلیل و استغفار می کرد، همطور که برخواسته بود مشغول ذکر بود. پس مسواک میکرد بعد از آن وضو میگرد و بعد از آن از برای نماز شب برمیخواست و هشت رکعت نماز میگذارد در هر دو رکعت به یک سلام. در رکعت اول از این هشت رکعت در هر رکعتی یک مرتبه سوره حمد، دقت کنید من اشتباه کردم، 30 مرتبه قل هو الله احد میخواند در دو رکعت اول و چهار رکعت نماز جعفر ابن ابی طالب میگذارد. دو رکعت اول چی شد؟ حمد و سید بار قل هو الله احد. بعد چهار رکعت از این هشت رکعت نماز جعفر. نماز جعفر چه جوره؟ یا هم میخونی سوره اذا زلزله میخونی، 15 بار تسبیحات اربعه رو میگی، بعد به رکوع میری، ذکر میگی، 10 بار تسبیحات اربعه میگی، برمیخیزی تسبیحات اربعه 10 تا میگی در رکوع در سجده اول، بعد از برخاستن از سجده اول در سجده دوم، بعد از برخاستن از سجده دوم هر کدوم 10 بار تسبیحات اربعه رو میگید، بونم رکعت دوم، اینم 4 رکعت و هر دو رکعت را به یک سلام تمام میکرد. در رکعت دوم از هر دو رکعت قبل از رکوع و بعد از قرات قنوت میخواند. باز قنوت رو یه تکرار میکنه. این 4 رکعت را نیز از نماز شب محسوب میداشت. 4 رکعت از نافله شبش نماز جعفر بود. و پس از آن دو رکعت باقی را میگذاشت. در رکعت اول سوره حمد و سوره ملک قرائت میکرد. که سوره ملک رو فرمودن کسی در شبها سوره ملک بخواند از عذاب قبر نجات پیدا میکند. و در رکعت دوم سوره هم سوره هل اتی میخواند. و پس آن بر میخواست و دو رکعت نماز شفع میگذاشت و در هر یک رکعت از آن یک مرتبه سوره هم و 3 مرتبه قل هو الله احد میخواند و 3 مرتبه سوره بله بخشید 3 مرتبه قل هو الله احد میخوان. در رکعت دوم قبل از رکوع و بعد از قرائت قنوت میخوان و سلام میگفت و برمیخواست. یک رکعت وتر میخواند، یه رکعت آخر 11 در اون رکعت توجه مینمود و سوره حمد میخواند و 3 مرتبه سوره توحید میخواند، یک مرتبه سوره فلق، یک مرتبه سوره ناس، و قبل از رکوع و بعد از قرائت قنوت میخواند و در قنوت میگفت یه دعای خیلی خوبی، اللهم اهدنا فی من هدیت و آفنا فی من آفیت و تولنا فی من تولیت و بارک لنا فی ما اعطیت و قنا شر ما قضیت و انک تقضی و لا یقضا علیک انه لا یذل من والیت و لا یعز من عادیت تبارک ربنا و تعالیت. خدای ما را هدایت کن در میان کسانی که هدایت کرده ای، ما را عافیت مرحمت کن در میان کسانی که عافیت مرحمت کردی، ما را تولی کن، این ولایت امر ما را تو عهده بگیر در میان کسانی که ولایت امرشون رو تو به عهده گرفته ای، و بارک لنا فی ما اعطیت، آنچه به ما مرحمت کردی آن را مبارک قرار بده. جوانیش آدم حروم میکنه، جوانی نعمت خیلی بزرگه، این مبارک نبوده برای من، حرومش کردم، همه به گناه گذشت. قوت دارم، قوتم در خدمت من نگذشت، یا دنبال پول دویدم یا خدای نکرده در معصیت، پس برای من نبود، قوتم برای من نبود، مبارک برای من نبود. و همطوری بشمرید، قوت، جوانی، عقل و هوش، اگر تحصیل کرده علم و دانش، اینا رو برای من مبارک قرار بده، همه به نفع من تمام بشه. و حفظ کن مرا از شر آنچه که حکم کردی، قضا و قدر الهی، از آنچه قضا و قدر داری مرا از شر آنها حفظ کن. بعد تو حکم میکنی، هیچ کس بر تو حکم نمی کند، حکم تو، فرمان تو بر عالم جاری است، نه فرمان هیچ کس دیگری. ذلیل نخواهد بود آن کس که تو او را عهده‌دار بشوی ظاهرا، و عزیز نخواهد بود آن کس که تو با او دشمنی کنی. هر که اگر اینو دشمنی معنی کنیم، اون یکیش میشه آن کس که تو او را دوست بداری. ذلیل نخواهد بود آن کس که تو او را دوست بداری. عزیز نخواهد بود آن کس که تو او را دشمن بداری. ثم یقول استغفر الله و اسأله التوبه. این از استغفارهای خیلی خوبه. در اتوب و الهی من ادعا میکنم من خدایا به سوی تو بازگشتم، اسأله التوبه یعنی خدای من از تو بازگشت به سوی خودت را میخواهم، بازگشت را ادعا نمیکنم. که میگن که تو بازگشتی، هنوز مشغولی، از صبح تا شب تو نامه عمل چشم تو بنویسن 500 تا گناه نوشتن، تو نامه عمل زبان تو که بنویسن مثلا 1000 تا دروغ و دغل و غیبت تهمت نوشتن، پس باز نگشتی. من از تو بازگشت درخواست میکنم 70 بار استغفار، 70 بار که در قنوت رکعت 11 70 بار استغفار دستور و مستحبه. فیضا سلمه جلسه تعقیب ما شاء الله، نمازش که تموم میشد بازم مشغول تعقیب بود تا اذان صبح. فیضا قرب من الفجر، من الفجر قام فصلا رکعته الفجر، وقتی نزدیک اذان که میشد برمیخواست دو رکعت نافله صبح رو میخون، که میگن که دو رکعت فجر میشه دو رکعت نافله، نافله نماز صبح رو میشه جزء نماز شب حساب کرد، میشه بعد از اون خوند و میشه قبل از اون خوند، که معمولا تو روایات متعدد ما داریم که میگن که 13 رکعت نماز شب، 13 رکعت با نافله صبح که قبل از طلوع فجر خوانده، شخص خوانده. اینا رو خوندیم دیگه. باشه، این یه تیکه‌ای بود از رفتار امام ما، که انشاءالله ما را جزء دوستان خیلی خیلی کم قیمت و کم ارز خودشان حساب کنن، فقط دوست حساب کنن، خیلی پایین و پایین و پایین، اما دوست حساب کنن انشاءالله. البته اگر آدم رفتار و اعمال آن بزرگواران را رفتار و اعمال خودش قرار بده، یعنی دیگه به رفتار اونا عمل کنن، اون دوستی مستحکم میشه دیگه، حالا میتواند حتی ادعای دوستی کند یا آقای بزرگواری. اون مرتبه که مشهد مشرف میشدیم گفتش که وقتی حرم وارد شدی عرض میکنی که آقا، با این لفظ، این همین لفظ میگی، آقا شیخ گفت، از علماست، شیخ گفت سلام علیکم، بعد گفتن که یه کسانی از کسانی که این پیغام منو برده بودن خدمت حضرت رضا اونجا حالشون کاملا عوض شده بود، حاجتشون برآورده شده بود خیلی. حالا فرمودیم قرآن رو اگر آدم درست بشه، اگر آدم درست بشه خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. چرا کردیم؟ ای کسانی که ایمان آورده اید تقوا داشته باشید. تقوا رو ما عرض کردیم حداقل، یه حداقل، حداقلش این است که گناه نکنید، حداقلش اینه گناه نکنید، واجباتتون رو عمل کنید، گناه هم نکنید. گفتیم این حداقل کافی است برای اینکه آدمی را از جهنم نجات بدهد. آیه شریف اینه: امنکم الا واردها، هیچ کس نیست مگر اینکه وارد جهنم می شود. حالا با معنای وارد، کان علی ربک که حتما مقضی جن، این قضای حتمی الهی است. بعدش البته یه الای گفته قرآن ها، بعد یه الا میگه. یه کسانی هستن که اونا جنسشون یه جنس دیگری است، اونا هیچ وقت نه به جهنم نزدیک میشن نه صدای جهنمو میشنوه. یک سر و یک سر باز اینو عرض کرده بودم، یه کسانی از لحظه مرگ مأمور الهی آمده بر اونا سلام آورده است، از لحظه مرگ برشون سلام آورده است و دعوت کرده است به بهشت، لحظه مرگ دعوت به بهشت، اونا رو میذاریم کنار. اما آدم های معمولی، بعد تتمی آیه داره، این قضای حتمی الهی است، کان علی ربک حتما مقضیان ثم ننجی الذین تقوا، اینایی که از گناه پرهیز میکنن. هیچ دلیلی، ببینید هیچ دلیلی وجود نداره تو جهنم برن، هیچ دلیلی، چون دلیل جهنم گناهه. اگه گناه نباشه جهنم به چه مناسبت، به چه دلیل؟ هیچ دلیلی وجود نداره تو جهنم، پس اینا نجات پیدا میکنن. ثم ننجی الذین تقوا، حداقل یه حداقلی از تقوا داریم و اون این است که گناه نکنند. خب یه چیزم اون هفته عرض کردم، ببینید من 10,000 جور گناه کردم در گذشته و بعدم حالا اومدم حالا توبه کردم، اب نداره، بارک الله، خیلی خوب، خیلی خوب. اما نمیشه که من نسبت به گذشته کاملا بی خیالم، نمیشه، باید یه فکری برای گذشتم بکنم. مثلا من نمازم قضا بوده، خب قضای نمازم رو باید بخونم دیگه. شما از گناه پرهیز میکنی و نماز قضا تو چرا نمیخونی؟ نمیشه که، پس نماز قضاشو باید بخونه. این آدم نماز قضاشو باید بخونه، میخونه حتما. کسی که این حداقل در حداقل از تقوا نماز قضاهاشو میخونه، روزه قضا بگردنشه میگیره. اگه نسبت به کسی ظلم کرده خب میره رضایتشو به دست میاره، مثلا مالی از کسی رو خورده، خب میره پس میده، رضایت ازش میگیره. ببینید اینا رو همش در همون حد اقل از تقوا همه شما درست کردین. وقتی هم شما جبران کردی گناهو، دیگه اخی شما رو نمیگیرن، واسه چی بگیرن؟ من هر کاری در گذشته از اشتباه کردم، خب آدمیزاد که از اشتباه خالی نیست، معصوم که نیست که. هر چه اشتباه کرده جبران کرده، خب جبران کردی که مشکلی نداری. بس ببینید کسی که به مرحله تقوا، این مرحله اول از این آیه شریفه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، در اتقوا الله همه کارش درست شده. ببینید همه کارش درست شده، کوشیده، همه کارش درست کرده. بین خودش و خدای خودش چیزی نداره، بین خودش و خلق خدا چیزی دیگه وجود نداره. همه مشکلات هم راه حل داره. مثلا من مال کسی رو از بین بردم، اما الان دیگه هیچ یادم نیست، الان دیگه هیچ یادم نیست اون کی بود، چقدر بود. خب دستور داره، راه حل داره. یک کسی غیبتش کردم، الان دیگه در دسترس نیست، خب راه حل داره. بس ببینید همش قابل حله. اگه آدم زنده است، همه کارهای گذشته اشتباهی بوده، این راه حل داره براش. خب پس این مرحله اول، پس توی گناهی برای نمونده، نماز قضاهاش خونده و واقعا پشیمونه، عجب من اشتباهی کردم، چرا تو جوونه اینجور بی فکری کردم، بازیگوشی کردم، مثلا سهل انگاری کردم، چرا این پشیمانی بود، جبرانم کرد. خب خدای متعال میبخشه. نید عالم خدای متعال خلق نکرده که مردم بره جهنم، عالم خلق نکرده بره جهنم، عالم خلق کرده همه رو بره بهشت. جای خالی هم برای همه در بهشت وجود داره، همه جا دارن تو بهشت. سرزمینی اختصاص به شما داره، سرزمین اختصاص به ایشون داره، شما بسازی آنجا رو آباد کنی بعد تو بری. ببینید ساختمان برای بهشته، نه میخوان سخت بگیرن، بس همه راه حل داره، میتونیم همشو حل کنیم. خب مرحله بعدم عرض کرده بودیم دیگه، و قولو قولن سدیدن رو حالا عرض کردیم که سخن به ثواب بگوید، این رو نماینده بگیریم از همه اعمالش رو که ثواب گفتن، تو به ثواب سخن بگو، معنی مقصود این بوده که تو به ثواب همه کارات باشه، همه کارات ثواب باشه. ثواب رو عرض کردیم چی؟ کاری که آدم بارکال، کار درست، کاری که آدم میتونه جواب بده، کاری میتونه جواب بده براش. خب اینم مرحله دوم شد، اگه کسی همت کرد مرحله اول رو گذروند، خب بارکالا از بهشت، از جهنم نجات یافتی و در بهشت جا داری. اون کسی که تو اون جایگاه بهشتی مرحله اول میره، اون از اون زیبایی بهشت مدهوش میشه. حالا من درست میکنم لفظ مدهوش، مدهوش میشه. اما اگه یه طبقه بالاتر میرفت چی؟ اگه یه طبقه بالاتر میرفت چی؟ گفتن طبقات بهشت به عدد آیات قرآنه. مثلا اگه 6600 آیه قرآن داریم، درجات بهش میگن، درجات، از این درجه به اون درجه. میگن مثل اینه که شما نگاه میکنه آسمان، ستاره ها رو میبینی، اون درجه بعدیه، درجه پایینی زمین، اون درجه بعدی آسمانی که ما میبینیم ستاره ها رو، و درجه بعد نسبت به اون همینطور. آنچه که در اون درجه وجود داره اصلا در خاطر این آدم نمیگذره، اینقدر برتره. لذا اون بزرگواران خودشون میکشتن یه ذره بالاتر برن، یه قدم بیشتر، خودشون میکشتن، میگم میکشتن، نمونش حضرت رضا علیه السلام. حالا اونا که داستانشون جداست از ما، اونا که پیرو اون بزرگواران بودن همه اونجور عمل میکردن، چقدر مجاهدت میکردن، چقدر همه زمینه ها با میدونست هر چی بیشتر کار کنه اونجا یه جایگاه برتری داره. ما جایگاه برتر اگر شما داری میشه عوض کنیم؟ ما نردبون میذاریم به یک نمیشه، میگه اینجا باید کارشو کرده باشی. اگه اینجا کار طبقه دوم بهشتو کردی، طبقه دوم خواهی رفت. اگه طبقه صدم مثلا طبقه صدم خواهی رفت، بالاتر نمیری، بستگی داره به کاری که کردی. عبارت باز عوض کنیم، بهشتو اصلا خود شما ساخته ای، خودت ساخته ای، نه خدا ساخته برای تو، به تو قدرت داده که بهشت را ساخته ای. چجوری ساخته ای؟ با همین رفتار و اعمالت. روزی 100 بار 200 بار چشمتو میبندی واسه اینکه به حرام نیفتی، داری بهشت بر خودت میسازی. یه کسی با تو دشمنی کرده خیلی سخت، الانم جا شد که من علیه اون هر چی میتونم بگم، نمیگم. مثال یه پول هنکفت رو بردن، مال حرومه، رشوه است و و دست اصلا دست نمیزنن. یعنی حساب میشه، همش حساب میشه، میشه یه جایگاه برای شما. در طول روز آدم که کاسبه ممکنه 100 جور دروغ پیش بیاد دیگه، حالا برای همه امکانه دروغ هست، برای بعضی مثلا بیشتره. من مواظبت میکنم از زبانم، احتمال یه سود هنگفت داره اگه دروغ بگم، از اون سود هنگفت میگذرم، چون میدونم خدا راضی نیست از دروغ گفتن. اینا همش حساب، دونه دونش حسابه، یعنی دونه دونه ذره ذرهش. خب این با اینا بهشت شما ساخته می شود. چقدر همت داری؟ همین تازه یه بزرگواری از دنیا رفته بود، از مرد بزرگی بود. دوستان یک ماه قبل از فوت ایشون به من گفته، ما یه خواب نقل کرد، گفت یک باقی بود، چه باقی، حالا مفصل، چون خیلی زحمت خیلی کار کرده بود، اما طبقه ساختمونش یه طبقه بود. شما یک طبقه بسازی، یک طبقه تحویل میگیری، یک طبقه بسازی، یک طبقه تحویل میگیری، ای 100 طبقه بسازی 100 طبقه. حالا و قول قولان سدیدن رو که حالا اینم عرض کردیم، این قسمت دوم میخوام بگیم به این، در این قسمت بخشید به قسمت سوم میخوام بگیم، در قسمت سوم قسمت دوم از سومو که چیه، یصلح لکم اعمالکم، اینم که باز عرض کردیم، اگر شما مواظب زبانت، گوشه، چشمت به دقت باشی، اعمال تو درست میکنه، خدا درست میکنه، نماز درست میشه. فرقی شده نی؟ خب عرضمان تمام شد. اعمال تو خدا درست میکنه. بعد این تیکر میخوام بگیم، و یغفر لکم ذنوبکم. خب این که گناهانش همشو درست کرده بود که، تو هم مرحله اول گناهانش درست شده بود. مرحله اول گناهانش درست شده بود، هر کسی غیبت کرده بود، مثلا داشت کرده بود، براش استغفار کرده بود، رضایت طلبی بود، مثلا رضایت از طلبی بود، حلالش کرده بود، حلالت کرده بود، خب پاک شده در خانه خودم که گفتی من غلط کردم، واقعا گفتی من غلط کردم، پس پاک شده گناهت پاک. این گناه چیه؟ احتمالا هفته پیشم یه اشاره کردی، یه گناهانی یه درجه بالاتر داره آدم. تای دل من هنوز از حسد پاک نشده،
تای دلم هنوز از بخل پاک نشده، یهو یه جایی دست منو میگیره، مدتی باید با خودم جنگ کنم تا بتونم. اینا همه مانع اون درجه بالایی است که این آدم داره اون کار اون درجه رو میکنه، کار اون درجه رو که داره میکنه یه چیزای مانعشه، همین تهموندهی که در ته دل آدم مونده از صفات بد. اونا رو اون نماز خوبی که هفته پیشم عرض کردم، اون نماز خوبی که شما خواندی، اون نماز این تهمونده ها رو پاک میکنه. تازه بعدش میشه آدم انسان، انسان کاملا انسان، آدمی که بخل نداره انسانه، آدمی که حسود نیست انسانه، آدمی که بخیل نیست، آدمی که متکبر نیست. خب از اینجا بعد یه چیزای جدید براش پیش میاد انشالله به فضل خدا هفته آینده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.